داریش که بیرونه اشکال نداره. این بیرونه کجاست؟ این بیرونه گردی صورت، دست ها تا مچ، حالا پا تا مچ یه بحث اختلافیه، ولی این سه تا قسمتی که میگن آشکار هست. برخی اومدن میگن خود بدن زن رو، خود چهره زن، دست زن رو زینت گرفتن، ولی این نیست. خود بدن زینت نیست، این صورت صرفا به تنهایی زینت نیست، چون قرآن در یه جایی میفرمه خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرید مسجد زینت کنید خودتون رو برید، پس عارضیه، اضافه میشه. خب حالا این زن زینت میکنه، میگه اون بخش زینتهای پنهانت رو نذار آشکار شه، خودتو بپوشون. بعد اونجا صحبت در واقع خمار هستش که خمارها نعلاج و یوبهن. دوباره میگه که وقتی به خانم ها میگه وقتی راه میرید پاهاتون انقدر محکم زمین نکوبید که زینتاتون آشکار شه، چون خانم ها یه پابندی میبستن، حالا اصطلاحا خلخال اینها، و این میگفتن طوری راه نرید که این آشکار بشه. این زینت ها پنهان، ولی زینتی که روی صورت سوار میشه مثل چی؟ مثل سرمه، مثل زینتی که روی دست سوار میشه، مثل حنا گذاشتن، اینها در روایات داری میگه اشکال نداره. میگه زن زینتی که میکنه، حتی پیغمبر به زنان میگفتن دستاتون رو حنا بذارید که با دست مردان متفاوت باشه. ما حتی در روایات داریم که مثل انگشتر دست کردن، مثل دستبند دست کردن، میگه اینا نیاز به پوشش نداره، چون این بخش روی بخشی سوار شده که اجازه آزاد بودن داره. ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، میاد یه کنار این یه میگه خب باشه اشکال نداره، زینتی که روی صورت سوار میشه، روی دست سوار میشه، آشکار باشه نداره. یه زینت هم لباسه، لباسی که زن میپوشه. خب حالا اینو میاد کنارش یه تفسیره میذاره، میگه تبرج نکن. تبرج یعنی چی؟ یعنی توی شهر تهران با این همه آسمان خراش، برج میلاد انقدر بلنده که از همه اینها بیشتر به چشم میاد از هر کجا. این میشه تبرج کردن، خودنمایی کردن، طوری که تو چشم میاد حتی بین این همه آسمان خراش بازم به چشم میاد. یا یه جایی منطقه‌ای رو تصور کنید که تمام مثلا منازل ویلاییه، در اینجا یه آپارتمان ساخته میشه 10 طبقه، این میشه برج. این آپارتمان 10 طبقه در تهران برج نمیشه، ولی فرض کنید مثلا در یه شهر دیگه که همه ویلاییه این برج میشه، چون به چشم میاد. قرآن کنارش اینو میذاره که با شرط این که همین مقدار زینت هم که آشکاره تو رو انگوش نما نکنه.
و خانم دکتر اینم در راسته همون جامعه سالم دیگه، یعنی سالم سازی
به شما جامعه. چرا؟ چون میخواد که اون پاکدامنی جامعه حفظ بشه، اون اصالت جامعه حفظ بشه، یعنی اینم به خاطر اونه، نه اینکه یه جامعه صرفا زنانه باشه یا صرفا مردانه باشه، نه، اینها رو از هم تفکیک نمیکنه. چون ما داریم در برخی از جریان‌های اسلامی که نگاهشون اینه که باید صرفا نگاهشون مثلا اینه که باید جامعه مردانه باشه، ولی قرآن این نگاهش نیست. این همه دستور داده برای اینکه نمیخواد زنان رو محدود کنه، میگه زنان بیان توی جامعه ولی یه سری حدودی رو رعایت بکنن. چرا؟ برای حفظ سلامتی روابط، برای حفظ پاکدامنی زنان و مردان، برای حفظ تعاملات سالم اجتماعی.
در واقع آرمان شهر قرآنی آرمان شهریه که به نحو سالمی هر دو جنس در جامعهش حضور دارن و برای رسیدن به سعادت تلاش میکنن و اتفاقا حذف جنسیت ها در ساعت اجتماعی از جامعه ویران شهر میسازه.
احسن به شما، آفرین.
و قرآن حالا خب دکترم اشاره کردن و قرآن اتفاقا در سطح تعامل قصدی برای حذف کردن جنسیت نداره و حتی اون تفاوت‌های زیستی رو هم قرآن در موردش احکامی داره، نگاهی داره به اون قضیه. بارداری برای قرآن مهمه، مسئله باروری زنان برای قرآن اهمیت داره. این حذوه واقعا فقط در سطح همون نگاه معنوی، در سطح تعالی معنوی شاید بتونیم از این واژه حذف استفاده بکنیم که اونجا واقعا جنسیت آدم ها حذف میشه. یعنی اینکه تو چه میزان تقوا داری بسته به این نیستش که زنی یا مردی، بسته به اینه که چقدر تلاش کردی، چقدر جاهد و فینا اتفاق افتاده. ولی خب در سطح تعامل اجتماعی باز دوباره برگردم به همون عبارتی که در برنامه قبل گفتیم، یه جور مدیریت، انگار یه جور مدیریت بروز این زنانگی و مردانگی.
خب یه چیزی هستش که نمیتونم بگم تناقض یا چی دقیقاً، نکته‌ای هست که به نظر من خوبه که بهش توجه بشه. ما درباره این که زن چه جوری باید در جامعه باشه صحبت کردیم از دیدگاه قرآن، و از طرفی فکر میکنم خود خانم دکتر فرمودن که زن نباید زنانگیش رو حذف بکنه وقتی وارد جامعه داره میشه. آیا این شکلی که در قرآن یاد شده صرفا سؤاله حذف اون زنانگی نیست؟
نه، میگه شما زینتت که آشکاره حذفش نکن. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کن من حالا با اصطلاحات امروزی کار ببرم، مثل اینکه یه خانومی طهارایش داشته باشه بیاد بیرون، این رو الان هر به هک بگی مثلا به خصوص جامعه مذهبی ما سریع ردش میکنن. و یعنی بین علما داریم افرادی رو که میگه خانم با یه طهارایش ملایمی که اگر یه خانم متخصصی خانم آرایشگر ببینه و بگه این آرایش ملایمی و چیز زننده‌ای نیست، این رو حتی بعضی از علما اجازه میدن. اینکه خانم ها لاک ملایمی داشته باشن، یه رنگ خیلی ملایم بزنن بیان، اون حنایی که اون موقع استفاده میکردن حنا زینت دست بود دیگه، لاک نداشتن حنا میزدن، الان به روز شده لاک. این رو بعضی از آقایون علما اجازه میدن، میگن یه لاک کم رنگ باشه نداره، اینها زنانگیه. حتی ما داریم این همه روایت برای ناخن گرفتن، بعد به زنا که میرسه میگه شما یه ذره ناخنتون رو بذارید بلند باشه، زینت برای زنان. حذف نمیکنه، نمیگه به خانم ناخنتو بگیر. وقت روایت زمانی صادر شده که دستکش وجود نداشته، اینو دقت کنید، دستکش نبوده که بگیم خانم دستشو بخواد بپوشونه. این با یکم ناخن بلند یه ذره حنا زده، اینها اون علایق زنان است و این رو از زن نمیگیره وقتی میخواد بیاد توی جامعه.
البته یه نکته‌ای وجود داره و من میدونم چرا این پرسش به وجود میاد خانم فلا، برای شما، من، هممون، و اون به دلیل اتفاقیه که بعدها در سنت فقهی اسلام میفته. یعنی وقتی ما داریم در مورد قرآن صحبت میکنیم انگار داریم در مورد یک پدیده صحبت میکنیم، وقتی میایم در مورد سنت فقهی اسلامی صحبت میکنیم، و من نمیگم فقه اسلامی چون فقه اسلامی انقدر این توانایی رو داره، مخصوصا فقه شیعی این توانایی رو داره که مدام خودش رو بروز بکنه، باب اجتهاد بازه، هنوز امکان داره که نظرات جدیدی ارائه بشه از طرف فقیهان و مراجع تقلید. اما وقتی ما در مورد سنت فقهی اسلامی صحبت میکنیم، به ویژه بعد از رحلت پیامبر و اتفاقاتی که جامعه اسلامی باهاش روبرو میشه، دوباره اون هنجارهای جنسیتی مرد سالارانه میاد و در جامعه اسلامی جای خودش رو باز میکنه به دلایل گوناگونی که جاهای مختلفی بهش اشاره شده. من اگر اشتباه نکنم خانم دکترم در کتابشون اشاره کردن به این ماجرا، حداقل در سطح نظر و ساحت اندیشه ورزی، و منم یادم که توی پایان نامه مفصل به این قضیه پرداختیم. سنت فقهی اسلام در جامعه شکل میگیره که یک جامعه مردسالاره، درسته که برچسب اسلامی داره، اما اگر ما بیایم و اون رو مقایسه بکنیم با قرآن، دچار یک تفاوت‌های عمیقی هستیم. این ما در مورد قرآن گفتیم، قرآن به یک سیاست مدار زن اشاره میکنه و تحسین میکنه کنش ورزی سیاسی او رو، اما وقتی ما در سنت فقهی میاییم میبینیم که زنان منع میشن از حضور در جایگاه های برتر سیاسی، ولی ما در قرآن هیچ نقصی برای خلد ورزی زنانه نمیبینیم. و اینجا با چه مسئله مواجهیم و چه پرسشی باید برای ما ایجاد بشه که ما چطور بین اینها تفکیک بکنیم؟ یعنی وقتی ما میخوایم، نه همون نکته که ابتدای جلسه بهش اشاره کردم، وقتی ما نظر اسلام رو میخوایم بدونیم، باید با کدوم جنبه از اسلام روبرو بشیم؟ و به این دلیل که ما میایم سمت قرآن، چون قرآن هست که تا ابد برای ما حجت است، نه دیدگاه فقیهان که ممکنه تغییر بکنه.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. ما این بحث رو همینجا یک نقطه روش میذاریم، میریم برمیگردیم جنبندی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید، ما حتما استقبال میکنیم. امروز میخوایم درباره زنانگی در اسلام حرف بزنیم و این بخش جنبندی هست. از خانم دکتر شروع میکنم برای جنبندی.
در مورد زنانگی در اسلام، اون چیزی که بخوام عرض کنم، تمام صفات خوب و بدی که برای انسان در قرآن مطرح شده جنسیت نداره، همه برای زنان و مردانه. چه حتی اون صفاتی رو که ما در جامعه زنانه و مردانه کردیمش، اونها هم در قرآن جنسیت نداره. اما وقتی به روابط تعاملات بین انسانی میرسه، خداوند اونجا حرف داره. وقتی قراره در جامعه، در خانواده روابطی میان افراد مختلف قرار بگیره، ببینید برای رابطه بین انسان و پدر و مادرش توصیه داره، برای انسان با فرزندش توصیه داره و همینطور برای دو جنس متفاوت هم توصیه هایی داره و نهایت این توصیه ها همه در راستای این هست که سلامت خانواده، جامعه، افراد حفظ بشه. چرا؟ چون برای قرآن مهمه که باید آرامش وجود داشته باشه تا افراد بستری داشته باشن که اینها رشد کنن، در اون ابعاد مختلف خودشون رو در بستر آرامش در واقع تعالی ببخشن. کلیتش اینه که نهایتاً به این میخواد برسه که جامعه رو نمیخواد تک جنسیتی کنه، زنان رو نمیخواد خانه نشین کنه، همه اینها در عرصه‌های مختلف لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعشون تلاششون رو بکنن در عرصه‌های مختلف، اما با حفظ سلامت روابط.
خانم دارایی شما.
تشکر میکنم از خانم دکتر و در عبارت کوتاهی میتونم این جنبندی رو بکنم که دین اسلام دین انسانه و کتاب مقدسش یعنی قرآن هم برای انسان نازل شده و همونطور که میگن یک دین رو به پیروانش نشناسیم، احساس میکنم که در مسئله جنسیت هم بهتره که قرآن و اسلام رو با خانش ها نشناسیم و به حقیقت دین و متن کتاب مقدس برگردیم.
متشکرم. خواهش میکنم آقای طالبی.
بله، نکته که میخواستم بگم خانم دارایی اشاره کردن، چون این پرسش بعد از مخصوصا صحبت خانم دکتر، این پرسش احتمالا به وجود میاد که خب اگر اسلام نظرش اینه، یعنی آیا جوامع مسلمان هم همه در تعاملات بین دو جنس این مسائل رو رعایت میکنن؟ و جوابش یک نه بزرگه و این برمیگرده به ما، برمیگرده به مایی که ادعای پیروی قرآن رو داریم و پیروی اسلام رو داریم، اما هنوز شاید در روابط بین خودمون، بین جامعه مؤمنان هم نتونستیم واقعا این نگرش رو محقق بکنیم که زنان هم با مردان از نظر ارزش معنوی برابرن. و به قول خانم دارایی، این یک لطف نیست که ما به زنان میکنیم که میگیم شما هم انسانید. زنان واقعا انسان هستن و این واقعا لطف نیست. یعنی این رو اگر ما نپذیریم و باور نکنیم و به ویژه مردان اگر این رو نپذیرن و باور نکنن، چون تقابل که نیستش، که دقیقا نیستش که دعوا بکنیم سر این قضیه، یک بحث نظریه و حالا یک نسبتی هم با جهان واقع داره، و واقعا تلاش بکنیم حداقل در تربیت دخترانمون این خودباوری رو براشون به وجود بیاریم که اونها هم میتونن یک زمانی مثل الگوهای زن قرآنی انسان خوبی باشن از نظر اسلام، فارغ از اینکه جنسیتشون چیه.
خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر نفیسه مرادی، سرکار خانم دارایی و جناب آقای روح الله طالبی. خیلی ممنون که همراه ما بودین. خدا نگهدار. اردیبهشت.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به هموطنان عزیز مسیحی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا.
در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرق رفت. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده
پروردگار تو هم آمده هم تا پسر پاکیزه‌ای به تو بدهم.
چیه نامه؟ For you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son and you will call his name Jesus.
این است عیسی پسر مریم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. ما دعوت شدیم به کلیسای سرکیس مقدس مسند خلیفه ارامنه تهران و شمال و الان افتخار این رو داریم که در خدمت اسقف اعظم عالی جناب سیبه سرکیسیان باشیم و علاقمندم که با تبریک به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام صحبت هام رو شروع بکنم. کشیش گریگوریس نرسیسیانس ما رو همراهی میکنن و در واقع صحبت های اسقف اعظم رو ترجمه خواهند کرد. میخوام که کشیش محترم از اسقف اعظم بخوان برای ما توضیح بدن که به چه دلیل یا چه مؤلفه هایی حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان پیامبر صلح و دوستی معرفی میکنه.
اینجو کریستوس یک پای روچان یه سی رو آرا کرد جانان شو
کریستو نیگن مرحز که چوگوتیم استفاد سره یه استفاد دیزر که استغزت
در آرای مسیحیت خداوند محبت است و جهان را و انسانها را آفرید تا در صلح و آرامش زندگی کنند. طبق انجیل خداوند جسم پوشید تا انسان را خداگونگی ببخشد. لذا عیسی مسیح از راه محبت مردم را به سوی خدا دعوت کرد. کل کتاب مقدس شاهد این امر است. شش قرن قبل از مسیح اشعیا نبی تولد مسیح را پیشگویی کرد و او را سرور سلامتی و سرمدی و نور خواند. امروز کل جهان مسیحیت با همین نیت تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند.
من فرستاده پروردگار تو هم آمده هم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبودم. گفت مطلب همین است، پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است، ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این امری است پایان یافته و جای گفتگو ندارد.
میخوام پیرامون حدود آزادی در متون مقدس مسیحیت برای ما توضیح بدن اسقف اعظم که این محدوده آزادی انسانها در متون مسیحیت چگونه تعریف شده و تا به کجا انسانها این آزادی رو دارن. من انشالله میخوام بیشتر پیرامون نزدیکی دین مسیحیت و دین اسلام با هم صحبت بکنیم و این پوشانندگی و تکمیل کنندگی که نسبت به هم دیگه دارن. بفرمایید.
برونکن مارتگاین آزاد چند سامانه را استاس بذارشون چی یه و اینچ نمانوچان یه زیر گویوچون اسلامی یه کریسنویچان میجف
استواد این که مارت آرارادز استرزیت یه استرزیلو چه دو آزادیتون دو ویرن.
خداوند انسان را آفرید و به او آزادی اراده داد تا بتواند نیک را از شر تمیز دهد. مسیحیت میگوید که انسان آزاد آفریده شده است و به او قوانینی الهی داده شده تا به آنها عمل کند و وقتی که به این قوانین الهی عمل میکند در آرامش و صلح زندگی میکند و اگر از خداوند دور میشود شر او را احاطه میکند. برای هدایت انسانها کلیسا به عنوان ادامه دهنده کار مسیح همیشه انسان را به سوی نیکویی و خداوند راهنمون می شود. در میان اسلام و مسیحیت ترمینای مشترک الهیاتی شامل ایمان به توحید، ایمان به زندگی جاودان، ایمان به وجود فرشتگان و قضاوت الهی و انجام اعمال نیک وجود دارد. بزرگترین احساس مسیحیت این است که عیسی مسیح گفته است آنطور که می خواهید با شما رفتار کنند همانطور نیست شما با آنها رفتار کنید و منبع اصلی این سخن همان عیسی مسیح است.
چه قرابت و نزدیکی زیبایی. جمله پایانی اسقف اعظم در واقع میشه گفت بسیار بسیار نزدیک هست به یکی از مؤکدات دینی ما که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده، این که آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. همین نکته و همین جمله زیبایی که اسقف اعظم هم به اون اشاره کردن در واقع قرابت و نزدیکی دین اسلام و دین مسیحیت رو نشون میده.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
الان تو این ارتفاعی که ما وایسادیم وزش باد خیلی مهمه، البته از اون مهمتر باور شماست.
ما تو کلاس نمیشد اینا رو بفهمیم؟ حتما باید این همه راه میمدیم بالا.
عجول خان بهت گفتم یه خورده صبر داشته باشی خودت متوجه میشی.
آقا واسه ما هیچ جوره درسته میشه.
نگران نباش علی جان، هیچی از اولش که عالی نبوده، بعدش هم تو فقط این بالاها رو کوچیک گرفتی. بیا انجام بده.
باش. حالا بهترین موشکم که بسازیم بازم این که کاغذیه. آقا اجازه؟ یعنی با درست کردن اینا میتونیم مثل شما دانشمند بشیم؟ آخه شنیدم شما تو نیروگاه همین کارا رو میکنید.
اسمش نیروگاه نیست، ولی آره همه چیز از همینجا شروع میشه.
آقای جعفری فقط به ساعتش نگاه میکرد.
بچه ها با شمارش من 3 2 1 پرتاب.
صنعت فضایی ایران بی‌صبرانه منتظر رونمایی از نوبرانه هایی است تا دستاورد میراثداران ابوریحان و خواجه نصیر را در آسمان فناوری‌های جدید جهان به پرواز درآورد. چشم انتظار ساعت 16:48 دقیقه در هفتمین روز دی ماه هستیم.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما است.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه دات کام.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه نمیخواد.
دو میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.